أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف، وكل عزيز غيره ذليل، وكل عالم غيره متعلم، وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير أنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي صلحات الأذاليل. با لطف خداوند امروز نامه 21 نهج البلاغه را میخوانیم و من کتاب لهو علیه السلام الى زیاد ایزن. این نامه هم به زیاد نوشته شده است نیست، همان گونه که نامه 20 اینطور بود. در نامه 20 به این سوال پرداختیم که چرا حضرت علی علیه السلام اون زیاد معلوم الحال را بر مسند گذاشت، که تکرار نمی کنیم. فضائل اسراف مقتصدا و ذکر فی الیوم غدا. خیلی خوب، جریان این نامه چیست؟ امام علی علیه السلام شخصی به نام سعد را فرستاد نزد زیاد که این اموال بیت المالی که جمع شده اونجا و دست تو هست در بصره بدید به سعد که بیاورد به کوفه. بحث شد بین سعد و زیاد، تندی کرد زیاد به سعد. سعد نامه‌ای به حضرت نوشت که خلاصه این بد اخلاقی میکند، یک مقداری ملفظ زندگی میکند، که حضرت هم جوابیه رو دادند. خب این خلاصه موقعیت نامه. اخرج علیون علیه السلام سعدن الى زیاد یحثه على حمل مال البصره الى الکوفه. زیاد رو فرستاده که مال بصره رو به کوفه بیاورد، که اختلافاتی پیش میآید بعد اون نامه رو می‌نویسد. جوابیه حضرت این چند خط نیست، طولانی تره. خب حالا قبلش ما میگیم من عبدالله علی امیر المؤمنین الى زیاد، این نامه امیر المؤمنین به زیاد است. اما بعد فإن سعدن ذکر، سعد گفته انک شتمته ظلما و تعددته بعد و جبهته تجبرا و تکبرا. گفته شما اهانت بهش کردی، تهدیدش کردی، با تکبر با او برخورد کردی. فما دعا که علت تکبر، چه انگیزه داشتی؟ وقد قال رسول الله صلی الله علیه، رسول خدا فرموده علی کبریا و العظمت و رضا الله، این بزرگی مال خداست. فمن نازع الله رضا قسمه، هر کی بخواد با خدا شانه به شانه بشود، خودشو بزرگ حساب کند و درگیر بشود، خدا او رو میزندش. وقد اخبرنی، و این آقای سعد خبر دیگر را هم به من داده که انت تکثر من الالوان المختلفه من الطعام فی الیوم الواحد، شما چندین غذای رنگارنگ در یک روز داری. و انت تبخر و تدهن کل یوم، بخورات را میندازی، بخورات خیلی هم گران بوده، بخور را میندازی و از روغن استفاده میکنی، پوستشون و تلسلشون روغن میزدن. فماذا علیک، چه کارایی است که میکنی؟ ثکلت که امک، تکرار میکنم این کلمه ثکلت که امک، امثال آن در نهج البلاغه و جای دیگر هست که بقیت ها معنا شده. به معنی این است که اگر بمیری برات بهتره، این معنی ثکلت که امک. اینجوری اگه انسان عمرش اضافه بشه آخرتش خرابتر میکند، اهانت نیست. ثکلت که امک، خب مادر به ازای انسان بنشیند اینجوری بهتره، که انسان همینجور بره تا آخر متکبر و پرمصرف و اسرافگر و آخرتش خراب میکند. لو سمت لله ایام، چه میشود اگر شما کم مصرف بودی، امساک میکردی چند روزی را، و تصدقت به بعض ما اندک، چه میشود یه مداریم از اموال تو در راه خیر مصرف میکردی، چه اتفاقی میفتاد؟ و این ذالک سیرت الانبیا، انبیا چنین بودن، و شعار صالحین، رفتار ظاهری صالحین این بوده است. و اخبرنی، و باز زیاد به من خبر داده انت تتکلم و علی المنبر به کلام صدیقین، رو منبر می روی مثل صدیقین سخن می گویی، و تعمل اذا نزلت عمل الخطائین، از منبر پایین می آیی خطاکاری، غلطی می خواهی می کنی. فَإِنْ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَنَفْسَكَ ظَلَمْتَ، اگر چنین داری میکنی به خودت ظلم کرده ای، آثارش به خودت برمیگرده. عملک احبت، تمام کارات رو خراب میکنی. فتوب الی ربک، توبه بکن و اصلح عملک، اصلاح کن کارات رو. انما المرء مجزی به ما سلف یا به ما اسلف، هر دو جورش هست. انسان پاداشش با اون چیزی که پیش میفرستد، که این عبارت به ما سلف دارد. و قادم علی ما قدم، انسان میرود اونجا که پیش فرستاده. و السلام. این مضمون نامه بود. اما خب بقیهش هم هست. فدایل اسراف مقتصدا، این تو همین وسط این نامه بوده. اون به اخبرانی اندادی که تتکلن بعد از این نامه بوده. خب حالا وارد نامه 21 میشیم که در ضمن این نامه بوده. فدایل اسراف مقتصدا، آقای زیاد اسرافگری رو رها کن در حالی که شما اعتدال رو باید رعایت کنید. پر مصرفی، پر خرجی خوب نیستش. آیاتی داریم ان المصرفین هم اصحاب النار، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسرافگران دوزخیانند، تبذیرگران برادران شیطانند. این وسوسه انگیز است. این خرج های بیهوده اسمش تبذیر است. گاهی خرج بیهوده است، بی ثمر است، مثل بذر بر روی سنگ پاشیدن است، فایده ای ندارد. این همین تجملاتی که مثلا راه می اندازند، اینا وسوسه انگیز است. اینجور افراد اخوان و شیاطین هست. خب اسرافگران هم دوزخی میشن. خرج زیاد علاوه پول زیادی لازم دارد. پول زیاد هم بلا قربانگویی میخواد، ظلم لازم دارد. میگه انسان اگر خلاصه را یالن بخواد پول زیادی داشته باشد، یا پدر باباشو باید در بیاره، یا پدر مردم باید در بیاره، یا پدر خودشو باید در بیاره. آخر عاقبتی ندارد این پرخرجی ها. فدایل اسراف مقتصدا، اسراف را رها کن، اعتدال به میانه زندگی کن. یه خودش این علمیست، این که انسان عالم کن جاهل کن مفرطن و مفرد، اینه که انسان زیاد روی یا تفریطی عمل کند، این جهل است. بدونه چقدر مصرف کند، چقدر حرف بزند، چه کند، این علم است. علم در نهج البلاغه یکش همین است که شما اعتدال را یاد بگیرید. اگه اصلا شما انسان بدوند که باید چطوری مثلا مصرف غذاش بشه که چربی نگیرد، مثلا پس کنید اون قند نگیرد، امثال اینا، خودش یه علمیه. یکم علم اینه که لا علم که تفکر، که مشکلات مردم را حل کنید. فکر حرکت و عقبه الى المعروف و من المعلوم الى المجهول است. اگر شما علمتون بگونه است که جلو افراط و تفریطی ها رو میگیرد، خوب خوب علم است. اگر علم بگونه است که مشکلی رو حل میکند، خوب علم است. اما این حفظیاتی که باز بعدن ثمری هم ندارد، روش حساب نکنید. بعد کل فلیوم غدن و امسک من المال به قدر ضرورتک، امروز یاد فردا بکن. از مال به اندازه ضرورت نگه بدار و قدم الفضل لیوم حاجتک، اضافه اش رو بفرست برای روز نیاز. که مسئولین معمولا پرخرجن و پرتوقعن، که در نام 53 هم دارد که مالک لیس احد من الرعیه اثقل علی الواری معونتا فی الرخا و اقل معونتا له فی البلا. در میان این مردم، اون کسایی که خرجشون زیاد است و در وقت سختی همکاری نمی کنند، در اوج مسئله اش، اوج این بالا کیه؟ اهل خاصه، همین خواصه. پر خرج و پر توقع و کم کمک و ادامهش دارد که انما عمود الدین و جماع المسلمین و العد للاعداء العامه من الامه. اما عموم مردم هن که دین رو حفظ میکنن، وحدت رو حفظ میکنن، و اگر جنگی باشد به دفاع میروند. بعد دارد خب فلیکن میلو که معهو، پس شما بیا تمایل بی مردم داشته باش. رئیس رو رها کن، زیاد هوای رئیس رو لازم نیست داشته باش. آقای زیاد شما امروز فکر فردا رو بکن، به اندازه ضرورت نگه دار، اضافه شو برای آیندهت بفرست. اترجو ان یعطی که الله اجر متواضعین، امید داری که خداوند به تو اجر متواضع بدهد، که تو آدم خاکی بودی، تواضع داشته ای و انت عنده من المتکبرین، در حالی که تو نزد خدا جز متکبرین هستی. خب پس اشکالش چی بود؟ پرخرجیش، یکی هم تکبرش، طبق خبری که داده بودن. خب کم مسئولی است که واقعا متکبر نباشد و پرخرج نباشد. و تسمه او، بله، امام صادق فرموتی اوحی الله تعالی الی داوود، خداوند به داوود نبی وحی کرده، یا داوود کما ان اقرب الناس من الله تعالی المتواضعون، همونطور که افراد با تواضع به خدا نزدیکترند، کذالک ابعد الناس من الله المتکبرون، آدم های متکبر از خدا دورترند. تلک دار الاخر نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، بهش را به انسان فاسد مفسد نمیدهیم. خب معلومه، و به انسانی که علو میخواهد. پرسیدن از امام زه یعنی چی علو میخواهد؟ فرمود یعنی این که طرف متکبر بند کفشش مینازد مثلا. اون کلمه من تا در وجود انسان باشه چیدانیست. تو فکر کرده خدا عجر متوازین بهت میدهد در صورتی جز متکبرین باشی. و تطمع او، بعد این هم بگیم، خطبه قاصعه، طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است، از اول تا آخرش حول این محور است که تکبر را بشکند. کار به جایی میرسد که انسان متکبر پیغمبر را هم قبول نمی کند. به همون جریان هم دارد، در همون خطبه قاصعه از اون تکبرشون بود، آمده نزد حضرت رسول صلی الله علیه که معجزه بیاورم تا قبول کنیم. حضرت فرمود معجزه هم بیارم شما قبول نمی کنید. معجزه میارم، دو معجزه اضافی تر، یکی اولا شما قبول نمی کنید، یه معجزه اضافی، معجزه اضافی دیگر این که بهتون بگم شما چطوری میمیرید، کدومتون کجا و چگونه، که خواستن این درخت بیاد جلو از ریشه کنده بشود، این کار رو کرد حضرت به اذن الهی، برگردد برگشت، نصفش بیاد جلو نصفش بماند، این کار کرد، یک چهارمش برگردد یک چهارمش بیاد جلو، همه این کارا رو کرد باز قبول نکرد. تکبر انسان رو به اینجا میرساند. و تسمه و انت متمرقون فی النعیم، طمع داری که تو قلط میزنی تو نعمت ها. بیشتر یه عبارت برید، الاغ که تو خاک قلط میزند استفاده میشود. تو در نعمت قلط میزنی، طمع داری. تمنعه ضعیف الارمله، آقا افراد ضعیف هستن، بیوه زنان هستن، از این رفاهیات به اونها نمیدهی. بعد تطمع ان یوجب لک ثواب المتصدقین، خدا برای تو در نظر بگیرد ثواب افرادی که صدقه داده اند. خطبه 316 رو ببینید، فلا اموال بذلتموها للذی رزقها، خدا به شما روزی داده، خب انفاق بزد و بخشش که نمی کنید به خاطر خدا، بزد و بخشش به خاطر اسم و رسم نه، به خاطر خدا. فلا اموال بذلتموها للذی رزقها، اموال رو به خاطر خدا بزد و بخشش نمی کنید. ولا انفس قاتلتم بها للذی خلقها، این جانتون رو هم که به خاطر خدا به خطر نمی اندازید. تکرمون بالله علی عباده، خوب حالا با یک شخصیتی مثلا راه میرید به اسم این که مذهبی هستید، دین دارید، ولی تکرمون الله فی عباده، ولی دین راضی با جلوه نمیدهید. فاعتبروا بنزولکم منازل من کان قبلکم، عبرت بگیرید، وقتی بمیرید میفهمید چه خبر است. اون چیزی که انسان را بهشتی میکند در رأسش این سه است: از اموال بگذر انسان، از جان بگذر انسان، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از این جان که دوست داریم بگذاریم، از این مال که دوست داریم بگذاریم، و از اون طرف دین را زیبا جلوه دهیم. خدا میداند چقدر مردم باید به دوزخ برون که دین را زشت جلوه دادن. دین اگر زیبا جلوه داده میشد جوانها جذب میشدن، مردم جذب میشدن. شعر مولوی رو ببینید، پس مشکلش بود اون تکبرش و این پرمصرفیش. ذلت آدم ز اشکم بود و جا با انسان ها اینجوری ساقط میشن، لغزش میکنن. حضرت آدم هم از اون سیب خورد که لغزش کرد. ذلت آدم ز اشکم بود و با وان ابلیس از تکبر بود و جاه. همین دو چیزی که مسئولین معمولا دارن. لاجرم او زود استغفار کرد، آدم چون بس خوردن بود زود استغفار کرد. وان لعین از توبه استکبار کرد، تکبر دست بر نمیدارد از انسان. این منیت تا انسان ازش رها بشه باید خیلی سخت است. صد خورنده گنجه در گرد خان. ببین خوردن خیلی سخت نیست ازش انسان دست بردارد، یه سفره صد نفر دورش. شما یک کشور دو تا رئیس نمیتونه اینجا باشه، دعواشو میفتد. صد خورنده گنجدن در گرد خان، دو ریاست جو نگنجد در جهان. و اندم المرء مجلسی جنب ما اسلف، انسان پاداش میگیرد به آن چه که جلو فرستاده است. و قادمون الی ما قدم، انسان پا میگذارد به اونجا که پیش فرستاده است. و سلام. آیه قرآن است: لهم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سو، روزی برسه هر کاری که کرده ایم چه بد چه خوب حاضر ببینیم. خلاصه چی؟ فکر میکنی بهشتی هستی با تکبرت و پرمصرفی؟ ترجو نجات ولم تسلک مسالکها، امید نجات داری؟ راه نجات نرفته ای؟ ان السفینه لا تجری علی الیبسی، کشتی که بر روی خشکی نمی رود. باید اون زمینش درست باشد بدون کدوم مسیر رو می رود. خب این نامه رو که حضرت به زیاد نوشت که خلاصه خبر دادن بد اخلاقی می کنی، پرمصرفی می کنی، خب حالا یا حرفایی می زنی که خودت عمل نمی کنی، جوابی زیاد رو ببینید. فکرت به زیاد الیه علیه السلام، زیاد این نامه به حضرت نوشت به عنوان پاسخ. ان سعدن قدم علی، سعد نزد من آمد، فعصا القول و العمل، بد سخن و بد رفتار بود. از اجر توهمان باش بعد برخورد کردیم. و کان اهلا اکثر من ذلک، حقش بود بیشتر تو باش بعد برخورد میکردیم. میخواست درست برخورد کنه تا درست جواب ببیند. اما ما ذکرت من الاسراف و اتخاذ الالوان من الطعام و نعم، این که گفتید پر مصرفم و انواعی از رفاهیات و غذاها رو جمع کردم، اینجوری به شما خبر داد. فانکان صادقا، اگر راست گفته، فاثابه الله ثواب صالحین، خدا پاداش صالحین بهش بدهد. و این کاذبا، اگر دروغ میگوید، فوفاه الله اشد عقوبت کاذبین، خدا مجازات دروغگویان را به او بدهد. اما این که من اصف العد و اخالف هو، من بیام حرف از عدالت میزنم ولی رفتار میگونیست این گونه نیست، فانی اذن من الاخسرین اعمالا، خدا نکند اینجور باشد. اگر من اینطور باشم که بیچاره و شکستم. فخذ یا امیر المؤمنین به مقالت قلتها، ای امیر المؤمنین یک حرفی خود شما گفته اید به همان تمسک کنید. به مقام قلته، یه جایی گفتید ادعوا بلا بینه که سهم بلا نسل، گفتید ادعای بدون شاهد مثل تیر بدون نوک است. ببینید این نیزهی که پرداب می شود یک نوک بسیار تیزی دارد که هوا را می شکافد و موجب می شود به هدف بخورد. علاوه بر این اون نوک به خاطر تیز بودنش، اول اون سر آن، و به خاطر آب دیده بودنش موجب می شود نفوذ کند. خب حالا اگر انسان همینطور یک چوب نتراشیده رو بخواد به عنوان مثلا فرض کنید تیر در کمان قرار بدهد، این که هدف نمیخورد، چون هوا رو نمیشکافد، این هوا خودش جهت شو عوض میکند. دیگر هم برفض هدف بخورد اون نافذ نیست. خب این معنیه که از دعوا بلا بینه. خب رضاکانی هم میگه پیکان همون نوک نیزه را بگوید، پیکان آداده کند رخنه در زره، باید یک نوک تیزی داشته باشه در زره نفوذ کند. پیکان آب داده کند رخنه در زره، نوک سنان نیزه ز جوشن کند گذار. از زره و جوشن میتونه عبور کند. خودتون گفته اید ادعا بلا بینه، اگر ادعای بدون شاهدی باشد که سهم بلا نست. مثل این است که یک تیری هست و اون نوک تیزش رو ندارد. فین اتا که به شاهده اد، اگر دو شاهد عادل آورد که آورد، و الله معلوم میشه دروغ میگوید. خب حالا بگذاریم، حالا این شهود های همه جا لازم است یا نه. ببینید در دادگاه بعضی وقتا 4 شاهد لازم است، مسائل مثل زنا و اینا. بعضی وقتا 2 شاهد لازم است، مسائل اختلافی. بعضی وقتا 1 شاهد لازم است، مسائل مالی. بعضی وقتا اصلا شاهد لازم نیست، مسائل زنانگی. زن خودش اعتراف میکنه آقا ما موقعی که طلاق گرفته ایم حیض نبوده، یه شاهد لازم ندارن. پس شهود همیشه لازم نیست. اما یه بحث هست، اینکه جاسوس حالا حرفاشون شاهد میخواد یا نه. این جاسوس ها الان اصلا حرفاشو نباید گوش کرد، دو مزخره بیان. شاهد که چه صد تو شاهد هم بیارن مثل خودشون. اما اگه از اهل صدق و وفا باشد اون موضوع برق میکند، که در نرجو بلا قدر است باب از علیهم عیونن من اهل صدق و وفا. در مسئولین جاسوس بگذارید ولی صاف و صادق باشه. اینجوری آدم بی خود خبرشینی نباشن، که اگر اون باشد موضوعش فرق کند. بعد هم دارد که فقط در دو مسئله مسئولین شما این جاسوسین رو بگذارید، یکی به مردمداریشان، یکی اون مسئولیت شغلیشان. مردم خوب برخورد کنن مسئولیت شغلیشون. پس خلاصه این که در مسئله جاسوسی شاهد میخواد یا نه، تا کدوم جاسوس باشد. اتفاقا در همین نامه 53 دارد اگر خبر چینی کردن اینا رو دور کنید، آدم های کلش بازی هستن، هر جاسوس رو نگفتم. خب اگه درست سوی باشد نه، هم خود حرف اون خبرچین اون جاسوس خوبه، ولی از اینا پیدا میشود. حالا خب زیاد بسیار انسان زرنگ بود، مطالب عجیبی ازش نقل شده. بعضن رو من میگم لیس العاقل من یحتال للامر اذا وقع فیه. عاقل آن نیست که به مشکل خورد راه خروجش رو بلد باشه. لیکن العاقل من یحتال للامر لا یقع فیه. عاقل این است که اصلا به مشکل نخورد. عقل برتر اینه که به مشکل نخورید. حالا وقتی انسان افتاد تو مشکل کمی قبل مونده. یا این جمله رو ببینید، این از زیاده. ما قرأ توی کتاب رجل قط، من نوشته یک شخصی رو ببینم عرفت و عقل همه الا عرفت و عقل همه، مفهمم این چه شخصیتی، عقلش چطوریست. خود نوشته شخص خودش دلیل می شود در عقل طرف. این جمله عجیبی دیگه دارد، میگه نعم الشیء الاماره. جمله خیلی قشنگی، میگه خوب چیز ریاست ها، لولا قعقعت و لجام البرید و تسندم ضربت المنبر. میگه ریاست خیلی با مزه است، خیلی خوبه، اما اگر قرار نباشه انسان سوار بر اسب بشه هی بره ببینه سر بزنه چه کردن چه کردن، میگه بیا خواب زندگی ندارد رئیس. و اگر هم قرار نباشد که بره برای مردم شفاف مطالب را بگوید، خب پس بنابراین بره که مسئول خوش نگذرد، هم بگیم شفاف حرفتون را بزنید، به پاسخشون بکشانیم، هم بگیم آقا سری بزنید سفره های مردم را ببینید، مشکلات مردم را ببینید، اختلافات مردم را ببینید. ریاست خوب است، اما اگه قرار بشه بره پاسخگو باشد و شفاف سخن بگوید سخت است. اگه قرار بشه سر بزند به مشکلات مردم سخت است. بازم بگیم، میگم من توصیه میکنم به شما مردم، یکی انسان های شریف، یکی عالم، یکی شیخ پیرورد، پیر و عالم و انسانه با شخصیت رو بهتون توصیه میکنم. فوالله لا یعتینی بذیعون به شریف یستخف و بهی الا انتقم تو میل. اگر ببینم یک آدم پس، یک آدم با شرافتی رو آورده داره تغییر میکند، انتقام ازش میکنم. اگر ببینم جوانی پیرمرد رو تغییر میکند، بیچارش میکنم. اگر ببینم جاهل عالم رو داره تغییر میکند، انتقام میگیرم ازش، مجازاتش میکنم. حرفای حساب شده است. این هم حرف قشنگی. ان الرجل لیتکلم بالکلمه یشفی بها غیره ولا یخطئ بها ذنب و عزن فتذره. گاهی وقتا یک حرفی میزنید شما که دلت خنک بشود، ولی دوم یک بزرم یه حرف شما نمیتونه ضرر بزند ببرد، ولی بیچاره میشید با همون حرفتون. حرفی نزند که بیچارتون بکنه، بعد نمیتونید دوم یک بزرم با او حرفت ببرید. بعد میگه خب فهمیدید، اگر شما از یه حرفا بزنید خونتون را میرسن. یه رو دیوار رو محل حکومتش نوشته بود، چهار دیوار بود با گچ برجسته، یک طرفش نوشته بود الشد فی غیر عرف ولین فی غیر ذف، ما شدید برخورد میکنه ولی ظلم نمیکنه، نرم برخورد میکنه ولی از ضعیفی نیست. دیوار دیگرش نوشته بود المحسن مجازا به احسانه و المسیح یکافا به احسانته، بدکار را بد پاداش هستا، آدم خوب را هم خوب پاداش میده. دیوار دیگرش نوشته بود الاتیاد و الارزاق فی اوانها و اوقاتها، بخشش و رزق کسی اینجا نیاد، چاپلوسی نکند، ما خودمون بیدیم به کی کی بده. دیوار چهارم نوشته بود لا احتجاب ان صاحب ثغر ولا ان طارق لیل، اگر یک کسی شب خلاصه بخواد بیبروبر سرک بکشد یا یک دزدی بخواد دیوار رو بشکافد، بداند که از ما پنهان نیست. خلاصه اونجا کلن دیدهایی هست که اینا خبرها رو به ما برساند. انسان بسیار زرنگی بود، ولی خب او اواخر دیگه هر کار خاص کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.